فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. شما عزیزان پس از برنامه ضربان میتونن با دولت عشق همراه شوند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که پس از دولت عشق تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. یاران موافق سلام، وقتتان پر از برکت. آوای غزل دیگری را پیشکشتان می کنیم با شعری از خواجه شیراز، حافظ شیرین سخن و هنرمندی محمد نصیری و بر این همه استواری دقایق و ظرایف زبان و ادب پارسی زبان به تحسین می گشاییم.
خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم.
خرم آن روز که از این راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. یا
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروند.
گرچه دانم که به جایی نبرت راه غریب، من به بوی خوش من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم. یا
چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت با هواداری آن سرو خرامان بروم، در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت با هواداری آن سرو خرامان بروم، در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم.
چون صبا با تن بیمار دل بی طاقت به هوا سر خرامان بروم.
نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. ورچو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم.
نذر کردم که گر این غم به سر آید، نذر کردم که گر این غم به سر آید روزی، تا در می کد شادان قدم خان برد
فرصت می گذرد و از اشتیاق ما و بودن در محضرتان کم نمی شود. بنده داود حسینی و گوینده ابیات همکارم خانم بیات افتخار همراهیتان را داشتیم. با آرزوی سلامتی و موفقیت شما عزیزان تا فرصتی دیگر خداوندیار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان خوب و روزگارتان خوش. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مرتضی فلاحپور، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض آلرژی و ایمنولوژی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل کراجی به بیماری آسما یا تنگی نفس های مزمن و طول کشیده هست، انشالله بحث خود ادامه بتیم. گفته شد که آسم بیماری است که از نظر علمی افزایش حساسیت راه‌های هوایی را میگه. به هر دلیلی اگر حساسیت راه‌های هوایی زیاد شوه و ریه‌های ما به گفته دکتر صاحب بهانه‌گیر شوه، ای باعث میشه که آسم به درجات خفیف، متوسط تا شدید در یک فرد به وجود بیایه که متاسفانه اگر مراقبت لازم صورت نگیره، روز به روز، سال به سال بدتر میشه و همینطور سال‌های سال میتونه یک انسان آزار و اذیت بکنه. راجع به عوامل و فاکتورهای زمین ساز صحبت شد. مهمترین و اصلی ترین عامل مسئله ژنتیک و ارث اشاره کردند. راجع به عوامل محیطی صحبتهای بسیار ارزشمند شد و اشاره شد که آلرژی ها در مجموع زیادتر از 80% در اطفال و کودکان نقش داره، اما در بزرگسالا و آدمای کلان کمتر این نقش وجود داره. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یاد داشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر فلاحپور.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
ممنون از لطف شما دکتر صاحب که اجازه دادین تا بازم در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه جلسه قبل میخوایم راجع به مسائل درمانی و معالجوی بیمارانی که مریضی آسم و تنگی نفسهای مزمن دارن صحبت بکنیم. مستقیما میخوایم بپرسم که کورتون ها و اسپری های کورتیکو استروئیدی که معمولا تجویز میشه توسط دکترها، ای چی نقش داره، بعضی حساس هستن و نگرانی و تشویش دارن، در این زمینه توضیح بفرمایین.
بله، ببینید خیلی سوال خوبی رو پرسیدید، به خاطر اینکه این سوال دغدغه ذهن خیلی از پدر و مادرها و خیلی از مراجع کننده تو هر رده سنی هست. متاسفانه الان منبع و مرجع به دست آوردن این اطلاعات هم شده اطلاعات نادرست، جست و گریخته و بدون هیچ داکیومنت و هیچ منبع درستی در اینترنت، تلگرام، واتساپ. خیلی خوب شد که این سوال پرسید. ببینید کورتون ها اساسا کورتیکو استروئید ها جز یک ابر خانواده هستند که این در واقع به عنوان یک داروهای ضد التهاب شناسایی میشن و خب از رو اسمشون هم مشخصه که در واقع میان این پروسه های التهابی رو خاموش میکنن. خب طبعا کاری که انجام میدن در ابتدا کار خیلی سودمندی هست، اما در کنارش دیده شده که این خب خانواده خیلی بزرگیه، داروهای متعددی شده هستش. بعضی از این کورتون ها میتونن عوارض و در واقع گرفتاری هایی رو هم برای بدن ایجاد کنن. شایع ترینش عوارضی که برای در قدرت متابولیک ایجاد میکنه، میتونن باعث دیابت بشن، میتونن باعث پوکی استخوان بشن، آب مروارید بشن، فشار در واقع فشار خون رو بالا ببرن و و و چیزهای دیگه.
بله،
اما واقعیت اینه که به حال هر دارویی میتونه فایده هایی داشته باشه، مضراتی داشته باشه. این فایده ها و مضرات به چه چیزی بستگی داره؟ یک، به نوع دارویی که استفاده میشه، فرم دارویی که استفاده میشه، خوراکی هست، وریدی هست یا استنشاقی هست، دوز دارو، مدت زمان دارو و اساساً کی داره از این دارو استفاده میکنه. من یه مثال دیگه ای برای شما میزنم. همه ماها قبول داریم که از چاقو میشود برای استفاده های خشونتبار استفاده کرد. میتونیم سر یه نفر ببریم، به یکی ضربه بزنیم، خفتگیری کنیم و و. اما سوال من اینه، آیا هیچ خونه‌ای و هیچ آشپزخونه‌ای تو دنیا هست که توش چاقو نباشه؟ خب جوابش خیر. برای اینکه ما مطمئنیم اون خانومی که تو خونه هست، اون آقایی که تو خونه هست، میدونه از این دارو چطور استفاده کنه، هرچند که این دارو داروی این ابزار خطرناک است. بنابراین جواب شما رو اگر خیلی خلاصه بخوام بدم اینه که کورتون ها اگر درست استفاده بشن و فرم دارویی درستی استفاده بشه، بهترین داروهای ضد التهابی ما هستن. برای بعضی از بیماری ها اومدن اینها رو به فرم های مختلف، مثلا در موضوع این برنامه که آسم هست، از فرم استنشاقیش استفاده میکنیم.
بله،
فرم استنشاقی دوزی که داره، فرمولاسیونی که داره و نحوه مصرفش اگر درست باشه، نمیگم عوارضش صفره، اما واقعا عوارضش نزدیک به صفره و این متاسفانه مصرف نکردنش ضررهای بسیار 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 بیشتری از مصرف کردنش داره. به همین خاطر اگر تحت نظر پزشک استفاده بشه و بدونیم چه دارویی رو با چه دوزی و چه فرمولاسیونی استفاده کنیم، تقریبا میشه گفت عوارض جانبی یا ندارن یا بسیار محدوده که راحتی میشه اونا رو کنترل کردش.
بله بسیار عالی. حالا شما این اسپری ها و داروهایی که ترکیبات کورتون یا کورتیکوستروئیدی داره، دکتر صاحب، این را برای سنین مختلف میشه استفاده کرد، خرد و کلان یا مثلا بر خانمای حامله، فرقی نمیکنه؟
بله همینطوره. ما حتی برای طیف سنی خیلی پایین در واقع و برای طیف سنی خیلی بالا، برای شرایط خاصی که شما فرمودید مثل بارداری، بله داروی خاصی مشخص هست، دوزش مشخص شده هستش و اینکه چند بار در روز استفاده بشه. بنابراین جواب سوال شما بله هستش، به خاطر اینکه مصرف نکردنش و در واقع شعله ور شدن آسم قطعا نیاز فرد رو به داروهای سیستمیکی که میتواند دردسر بیشتری داشته باشه بیشتر میکنه. پس به همین خاطر بهتره که ما این دوز رو مصرف بکنیم تا نیازمون به مصرف داروی سیستمیک و خوراکی کمتر بشه.
خب با توجه به ضرورت استفاده و استعمال اینمی اسپری های کورتونی و غیره در این مریضی، بعضیا که داروها را استفاده میکنن میپرسن که تا کی باید این اسپری ها را استفاده بکنن؟ کدام محدودیت زمانی داره؟ یعنی همیشه باید استفاده شوه؟
ببینید واقعیت اینه که آسم یک بیماری هتروژن بسیار بسیار پراکنده است، گسترده است. اولین بار اساساً آسم رو توی این شعرهای باستانی اومدن در لغت یونانی ها به کار بردن. آسم به معنی نفس نفس زدن هست و هر کس نفس نفس میزد میگفتن تو آسم داری. بعد که رفتیم دیدیم که این بیماری خیلی علتاش، درسته که علامتش سرفه و خسخس و تنگی نفس، ولی دیدیم علتهاش چون متنوع هست، بنابراین خروجی ها هم متنوع هستش. خب بنابراین ما یه ترمی داریم به اسم آسم کودکی.
بله،
آسم کودکی یک اتفاقی هست که در دوره کودکی اتفاق میفته، ممکنه در سن 5-6 سالگی برطرف بشه. پس یک، آیا همه آسم های کودکی خوب میشن؟ خیر، همه آسمای کودکی خوب نمیشن. آیا آسم کودکی داریم خوب بشه؟ بله. بنابراین 1% از اینها خوب میشن. یه ترم دیگه ای داریم به اسم آسم شغلی. من رفتم، از وقتی که رفتم توی یک نونوایی دارم کار میکنم، میگم من یواش یواش این گرفتش، میگم چند وقت اینجوری شدی؟ میگم من 2-3 سال. میگم خب چی شد؟ میگم من 4 سال پیش شروع کردم تو نونوایی کار کردن. میگم خب هر وقت میری نونوایی بدتر میشی؟ میگم اگه 2 هفته مرخصی بگیری خوبتر میشی. میگه بله. پس بنابراین بعضی از آسمای کودکی خوب میشن، بازم نه همشون، این خوشبینانه است که فکر کنیم همشون خوب میشن.
بله.
بعضی از آسمای شغلی خوب میشن. پس اگر من آسم کودکی دارم تو اون دوره خاص استفاده کنم برطرف میشم. اگر آسم شغلی دارم به شرطی که اون شغل و اون فاکتور رو تغییر بدم ممکنه خوب بشم. اما بسیاری از اینها قرار با من بمونن. ما تو چیزام گفتیم یک التهاب مزمن هست. خیلی وقتا علامتاش تخفیف پیدا میکنه، خیلی وقتا تشدید میشه. پس بنابراین اون موقعی که تخفیف پیدا میکنه من اسپرمو کم میکنم زیر نظر پزشک. اون موقعی که تشدید پیدا میکنه اسپرمو زیاد میکنم، یا رنگشو عوض میکنم، یا دوزشو عوض میکنم، یا در کنارش داروی دیگه. اما یادمون باشه حالا حالا باید این اسپری رو بزنم. چرا؟ چون ماهیت این بیماری ازمانه. خب این که نشد، چرا نشد؟ خیلی از بیماری‌ها اینطوری هست. الان به واسطه اینکه من به خیلی از خانواده‌ها میام میگم خب شما تو خانواده‌تون کسی مرض دیابت داره؟ دیدین؟ چون خیلی از دیابت شایع‌تر. میگم خب کسی که دیابت داره قرصشو میخوره قندش کنترل میشه، قرصشو ول کنه قندش دوباره کنترل خارج میشه. بعد میاد میگه آی دکتر من قرار تا آخر عمر با قرص کنترل کنم. میگم بله، حتی ممکنه انسولین هم بزنم. میگه خب پس اگه اینجوری هست ولش کن. میگم اگر ولش کنی چشمتو میگیره، قلبتو میگیره، کلیتو میگیره، پاتو زخم میکنه، قطع میکنن. آسم هم همینطوره. بعضی بیماری ها تعریف کنترل فرق داره. ما بعضی بیماری ها رو داریم که درمان قطعی میشن، کیور میشن. بعضی بیماری ها هم که داریم کنترل میشن.
بله،
آسم جز اون بیماری هاست که به راحتی کنترل می شود و در اثر این کنترل لایف استایل، سبک من میتونم ورزش کنم، زندگی کنم، هر جا میخوام برم، محدودیت هامو برمیدارم، همه کار میتونم به شرطی که بیماری خودم رو کنترل کنم. حالا برای کنترل یه سری داروها لازمه، یه سری تغییر سبک زندگی لازمه.
بله دکتر صاحب، حالا که راجع به درمان و معالجه مریضی آسم و تنگی نفس های طول کشیده صحبت میکنیم، گاهن در فضای مجازی و در محیط ها راجع به بعضی اقدامات خاص مثل حجامت، مثل زالو درمانی یا امی جلو استفاده میگه اگه بکنین این نقش داره در بهبودی آسم و تنگی نفس. در این زمینه لطف کنین یک توضیحات بفرمایید، نظر علمی اینا چی جایگاهی داره؟
ببینید سوالی رو پرسیدید که خیلی خیلی سوال چالش برانگیزی هست و مراجعات بسیار زیادی دارن. ما چه بخوایم چه نخوایم، به حال یک سری چیزایی هست که در زمینه باوری و اعتقادی داره و مسئله اینه که ما این باورهای درست رو از باورهایی که به علت در واقع حال سوء استفاده ها وارد شده و در واقع داره ادامه پیدا میکنه تمیز بده. من تا به حال هیچ مطلب علمی خیلی هم دنبالش گشتم، هیچ مطلب علمی نتونستم پیدا کنم که حتی یک مطلب علمی نشون بده زالو درمانی یا حجامت میتواند آسم رو درمان کند.
بله.
من کاری به بقیه بیماری ها ندارم و اساسا به واسطه رشتم صلاحیت ندارم راجع به بقیه بیماری ها توضیح بدم، اما هیچ مطلب علمی نتونستم پیدا کنم که به من بگه زالو درمانی یا حجامت یا حتی فراتر از اون چیزایی مثل که در واقع داره الان استفاده میشه، مثل دود کردن انبرنسا در واقع که داره استفاده میشه، هیچ مطلب علمی تا الان نتونستم از مطلب علمی، مطلبی که تو فضای مجازی واتساپ و اینا میذارن نیست، مطلبی که یک بیس آکادمیک داشته باشه، با روش‌های تحقیق علمی در واقع در موردش صحبت شده باشه.
بله.
خیلی اومدن یه مطلبی رو نوشتم و این رو تو اینترنت پخش کردم و بعد اینو از این به عنوان یک داکیومنت و یک مدرک علمی استفاده می‌کنن. هیچ مطلب علمی رو تا الان من حداقل نتونستم پیدا کنم. اما سوال دیگه ای که هست و خیلی میپرسن خب ما میتونیم از دمنوش ها استفاده کنیم یا نه؟ جوابش بله است. بله، خیلی از این دمنوش ها، مثلا دمنوش پونه، آویشن، گلبنفشه، اینها میتواند سودمند باشد به عنوان درمان مکمل. ما این دوتا رو فراموش نکنیم. ما یک طبی داریم به اسم طب مکمل و یک طبی داریم به عنوان طب جایگزین. نمیتوانیم این دمنوش ها رو جایگزین بکنیم برای آسم، اما میتوانیم به عنوان مکمل برای کاهش علائم کمک بکنیم.
بله.
در مورد چیز دیگه ای که امروز خیلی استفاده میکنن و خیلی از مراجعه آی دکتر ما قارچ گانودرما استفاده کنیم یا نکنیم، سیستم ایمنیمونو بالا ببریم پایین بیاریم تمرین کنیم. من هیچ مطلب علمی تا به حال در مورد تأثیرات قارچ گانودرما ندیدم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد قضیه بهداشت خواب، رعایت اصول بهداشت خواب به درمان بیخوابی‌های خفیف و متوسط میتونه کمک بکنه و یکی از نکاتی که در اون بهش توجه میشه این هستش که از بیمار میخوایم که به مدت 2 هفته زمان خوابیدن، زمان بیدار شدن، تعداد دفعات بیداری در طی شب، مدت بیداری در طی شب و به همین ترتیب تعداد خواب‌های طی روز و مدت خواب طی روز رو یه جا ثبت بکنه و از مریض در ضمن توصیه بهش میکنیم که این رو زمان خوابیدن دقیقاً انجام نده، یعنی فردای اون روز توی ساعتی که زمان خوابیدنه، چون فکر کردن به این مسائل و در واقع درگیری ذهنی با اونها استرس ایجاد میکنه که با خواب تداخل داره. در طول روز از فرد میخوایم که 24 ساعت گذشته رو ثبت بکنه که این رو برای 2 هفته انجام بده، برای اینکه این کمک میکنه که هم پزشک معالج یه تصور درستی داشته باشه از اینکه، یعنی در واقع یه دریافت درست از وضعیت خواب بیمار داشته باشه، همین که بیمار فقط تصوراتش رو عنوان نکنه، واقعیت ها رو اینطوری خیلی بهتر میتونه عنوان بکنه. ولی در این حال توصیه میشه که بیخوابی اگر که شدید باشه باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن، چون اولا خیلی از بیخوابی ها اولیه نیستن، یعنی اینها ثانویه به سری بیماری ها هستن و با شرح حال درست از بیمار، با بعضی از آزمایشات خاصی که برای بیمار انجام میشیم، میتونیم خیلی وقتا بیماری زمینه فرد رو تشخیص بدیم و حتی بیخوابی های شدید در ضمن به کمک واقعا یه پزشک احتیاج داره که بتونه در این پروسه درمان با بیمار همراه باشه.
بسیار تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر امامی. از همراهی شما عزیزان شنونده هم سپاس و امتنان ای که تا این لحظه با ما همراه بودین. دکتر صاحب فلاحپور، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ایمنولوژی و آلرژی، توضیحات بسیار ارزشمندی را در مورد بیماری آسم یا مو افزایش حساسیت راه‌ها و مجاری تنفسی دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در بیماران آسمی و دارای مریضی تنگی نفس و اینمی حساسیت زیاد ششها و ریه‌ها، آیا کدام پرهیز غذایی و خوراکی هم توصیه میکنین؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. واقعیت اینه که یکی از سوالاتی که تقریبا همه میان میپرسن و بعضی حتی یادشون میره، دوباره برمیگردن میان میگن آیا تو ببخشی یادت رفت که بگی که چی بخورم چی نخورم. یعنی این چی بخورم چی نخورم تقریبا دغدغه خیلی از خانواده ها و خیلی از افراد است. ببینید، در آسم تقریبا کمتر از 5%، یعنی از هر 100 نفر فرد آسماتیک کمتر از 5 نفر هستن که یک غذا رو میتونید مقصر بدونید.
بله.
پس اینکه فرد آسمی رژیم غذایی بگیرد خیر، متاسفانه خیلی از خانواده ها هستن میان پیش ما با یک برگه آچار که نوشته از شیر گاو بگیری تا جون آدم، اینا رو نخور، شیر نخور، گوشت نخور، تخم مرغ نخور، گندم نخور، موز نخور، فلان نخور و در کنارش سوسیس و کالباس و ادویه. ببینید، در مورد غذاهای اصلی بازم دارم میگم کمتر از 5% افراد احتیاج دارن که اونم پس از بررسی و تایید توسط یک فوق تخصص آلرژی رژیم داده بشه. این یک. پس 95% اشتباه دارن رژیم میگیرن، هیچ تأثیری نداره، فقط سبک زندگیشون رو خرابتر میکنن.
بله.
اما در مورد ادویه ها داستان یه خورده فرق میکنه. ما ادویه ها و ادیتیو ها مثل اون چیزی که شما به عنوان ادویه داریم، افزودنی داریم، غذاهایی که ادویه زیاد دارن، مثلا سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی، نمیدونم چیزایی که فراوری میشن خیلی زیاد، غذاهایی که تاریخ مصرف طولانی مدت دارن، به دلیلی که یک این افزودنی ها دارن. افزودنی ها بعضیشون طعم دهندن، بعضیا رنگ دهندن، بعضیا زمان دهنده هستن. اینا رو ما دلمون میخواد که افراد مبتلا به آز و اساسا افراد مبتلا به آلرژی کمتر مصرف کنن، چون واکنش و ترشولد واکنش رو تشدید میکنه. بنابراین اگر بخوام بگم پرهیز غذایی کمتر از 5% افراد، شیر نخور، تخم مرغ نخور، موز نخور، کمتر از 5% افراد، 95% نیاز نداره. در مورد ادویه و غذاهای مثل شکلات و چیپس و پفک و اینا، بله بهتره که پرهیز بکنن.
بله. پس دکتر صاحب این سوالم بپرسم که آسم و آلرژی و حساسیت با هم فرق دارن یا نی؟
این خیلی سوال خیلی از افراد هست که آقای دکتر بالاخره ما نفهمیدیم الان آسم شه یا آلرژی. ببین جواب اینه، آلرژی شرایط و بیماری زمینه‌ای هست که اون التهاب رو ایجاد کرده، من یا شما تشخیص ندادیم یا درمان نکردیم یا درمان درست نکردیم، این التهاب آلرژیک مونده و عوارضش باعث تبدیل شده به آسم.
بله.
پس در واقع آسم معلول آلرژی هستش. حداقل میدونیم که در 90% بیش از 80% حتی بعضی جا تا 90% آسم کودکی رو به علت آلرژی میدونن، که این عدد تو بزرگسالان تو حدود 50% هست. بنابراین آلرژی یک عامل اصلی و آسم یک معلول و یک بیماری در اثر اون هستش.
بله دکتر صاحب، مصرف و استفاده از آنتی بیوتیک ها یا چرک خشک‌کن ها و امیتور دوای آنتی استامین در آسم چی نقشی داره؟
ببینید من خدمتتون عرض کردم آسم یک بیماری التهابی است. طبق تعریف بیماری عفونی نیست، اما فردی که آسم دارد ممکن است در اثر عفونت دچار یک تشدید علائم یا التهاب بشه. پس بنابراین برای درمان آسم آنتی بیوتیک در واقع تجویز نمی شود، به خاطر مگر اینکه دچار عفونت بشه و دچار تشدید بیماری بشه.
بله.
خیلی اومدن آقای دکتر آسم داریم، سرفه داریم، خلط داریم، حتما باید من به نظرم باید بگیم و تاکید کنیم خلط مساوی با چرک نیست. خلط در اثر واکنش التهابی ایجاد شده. پس آنتی بیوتیک فقط در شرایط خاص، اونم با تجویز پزشک، اگر در واقع سوار بشه استفاده میکنیم. در مورد آنتی هیستامین ها هم همینطور. آنتی هیستامین ها تقریبا میتونم بگم هیچ نقش محوری ندارن و حتی در حمله آسم میتونن مضر هستن و اصلا کنتراندیکه هستن، نباید استفاده بشه چون ترشحات رو تقلیز میکنن و خود این میتونه باعث ایجاد موکوس بلاک و داستانهای دیگه بشه.
بله.
اما افرادی که در واقع آسم دارن و زمینه آلرژی و رینیت آلرژیک دارن، اونم آنتی هیستامین های نسل دو رو میتونن استفاده کنن.
بله بسیار تشکر دکتر سفلاپور. در دقایق پایانی برنامه، آیا آسم و تنگی نفس به خاطر حساسیت مجاری هوایی و ششها قابل کنترل و مراقبت هست یا نی؟ چی توصیه های شما برای کنترل و مراقبت و وقایه دارین؟
بله خیلی ممنون. بله جوابش اینه که آسم بیماری کنترل پذیره. ما باید یادمون باشه بین کنترل و ریشه‌کنی فرق بذاریم. آسم بیماری آسم عرض کردم بعضی از آسم کودکان، حالا نه همشون، برخی از آسم کودکان و برخی از آسمای شغلی ریشه‌کن میشن و برطرف میشن، اما اغلب اینطوری نیست. پس ما باید یاد بگیریم این بیماری رو کنترل کنیم، افسار این بیماری دست خودمون بگیریم.
بله
چند تا ابزار داریم برای کنترل کردن بیماری. یک، داروها هستن. دو، لایف استایل یا سبک زندگی هستش. پرهیز از سیگار، پرهیز از قلیون، استفاده از غذاهای مناسب، پرهیز از غذاهای فست فود و غذاهایی که در واقع به صورت صنعتی ساخته میشن، استنشاق هوای تمیز، پرهیز از آلودگی هوا، در کنارش پایبندی به دستورات دارویی هستش. دستش اصلی ترین دارویی که استفاده میشه اسپری ها هستن. اسپری ها انواع مختلف دارن. کورتون هایی که در اسپری وجود دارد اگر طبق دستور پزشک استفاده بشود، نه تنها هیچ ضرری ندارد، بلکه کاملا بیماری ما رو کنترل میکنه. نگران نباشیم، این اسم کلی، شنیدن یک اسم کلی کورتون نباید ما رو بترسونه. باید یادمون باشه که این کورتون در واقع نوعش کنترل شده هستش، دوزش کنترل شده هست و اصلا پروتکل درمانش کنترل شده هستش. در مورد تغذیه که خیلی خیلی صحبت شد، تغذیه ها میتوانن نقش مثبت داشته باشن، اما فرد آسمی معنیش این نیست که رژیم غذایی بگیری یا بعضی غذاها رو حذف کنی. مثلا آدمی که آسمی بگه شیر دیگه نخور، تخم مرغ دیگه نخور، معنیش این نیست. معنیش این غذای سالم بخور، غذاهایی که چیپس و پفک و فست فود اینها رو مصرف نکن.
بله،
در مورد طب سنتی، آنچه که به عنوان طب سنتی گفته میشه، خیلی از اینها حداقل من به عنوان یک هیئت علمی میتونم بگم اوییدنس و مدرکی ندارن. برخی از اینها رو میتونم به عنوان طب مکمل استفاده کرد، چه اشکالی داره؟ خیلی از این دمنوشا رو هم میشود استفاده کردش. در کل آسم یک بیماری مزمنی هست، باید زود شناسایی بشه، باید نسبت به در واقع علامتاش حساس بشیم و کنترلش بکنیم.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیری رخدادی اجتناب ناپذیر است. همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم به آن دوچار خواهیم شد. با افزایش سن اتفاقات بسیاری برای بدن ما می افتد. حجم عضلانی بدن کم می شود، مفاصل ما انعطاف پذیری سابق را ندارند، ممکن است موهای ما بریزد و پوست ما دچار افتادگی و چین و چروک شود. یکی از مهمترین عناصر جوانی پوست صورت است که متاسفانه بیشتر از هر جای بدن آثار پیری را به نمایش می گذارد. هرچند هنوز راهی برای جلوگیری از پیر شدن کشف نشده، اما می توان با پیروی از توصیه های ظهور نشانه های پیری را به تعویق انداخت. ورزش، تغذیه سالم و مراقبت های لازم و سلامتی از جمله راه هایی هستند که بدن ما را تا سنین بالا سرحال و سالم نگه می دارند. اما این سوال همیشه مطرح است که بهترین روش جوانسازی پوست چیست؟ برای حفظ جوانی و شادابی پوست دو راه کلی وجود دارد و البته جز این دو راه هم راهی نیست. اول، از پوست خود مراقبت کنید و پیری را به تعویق بیاندازید یا همان پیشگیری، و دوم، با استفاده از روش های درمانی نشانه های پیری را درمان کنید. پس اگر هنوز علائم پیری پوست در شما پدیدار نشده یا فقط چند خط ظریف روی صورتتان ظاهر شده، حتما به فکر باشید و پیشگیری را جدی بگیرید. به پوست خود رسیدگی کنید و از آن مراقبت نمایید. اما واقعیت این است که هر چقدر مراقب پوست خود باشید، باز هم در سنین بالا علائم پیر پوستی پدیدار خواهد شد. اگر هم مراقبت‌های پوستی را به خوبی رعایت نکنید، سن ظهور علائم پیری پایین تر می آید. به طور معمول از اواسط 30 سالگی خطوط صورت عمیق تر شده و افتادگی تدریجی پوست آغاز می شود. حال اگر مراقبت های پوستی را به خوبی انجام داده باشید، می توانید این رخدادها را از 10 تا 15 سال به تعویق بیاندازید. با ظهور علائم پیری باید مراقبت های پوستی را ادامه دهید تا وضعیت از چیزی که هست بدتر نشود. علاوه بر این، راهکارهای بسیاری برای بهبود شرایط شما وجود دارد. فقط باید بهترین روش جوانسازی پوست را برای خود انتخاب کنید تا بتوانید علائم را برطرف کرده و دوباره از جوانی و شادابی پوست خود لذت ببرید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دولت عشق عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دولت عشق با نام یاد یگان هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امید که شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با برنامه را داشته باشین. در این برنامه با نقل و بررسی یکی از داستانهای مثنوی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشین. پس از گذشت بیش از یک سال از مجموعه دولت عشق با افکار و آثار گرانقدر جلال الدین محمد مولوی به خوبی آشنا شدین. یکی از اهداف مولوی از شاعری با اذعان خود او بیان اندیشه و تعلیم و تعالی انسانها بوده است. به اعتقاد مولوی پژوهان، مولوی در مثنوی به این هدف خود کاملا دست یافته. ساختار اصلی حاکم بر کتاب عظیم مثنوی داستان است و مولوی با انتخاب این ساختار راه تعلیم را هموار کرده و توانسته است مخاطبان خود را از بین نسل‌های گوناگون و سرزمین‌های مختلف و صداهای متمادی انتخاب کند. داستان روستایی و شهری یکی از مهمترین داستان‌های مثنوی مولوی است. این داستان که از جمله داستان‌های تمثیلی مثنوی به شمار می‌رود، توسط بسیاری از مولوی پژوهان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته. قصه روستایی و شهری قصه تمثیلی است و شخصیت‌های آن نمادین و رمزی هستند. نمادها و رمزها فقط وقتی دارای زندگی و معنا می‌شوند که جنبه معنوی آنها، یعنی ارتباطشان با فرد، زنده در نظر گرفته شود. مولانا دقیقاً به همین نقش تعلیمی، اخلاقی و اجتماعی قصه توجه داشته است. در اصل، شهری و خانوادش رمزی برای تمام انسان‌ها هستند. ماجرای این داستان که در دفتر سوم مثنوی آمده از این قرار است که ای برادر بود اندر ما مزا، شهری با روستایی آشنا. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. دو مه و سه ماه مهمانش بودی، بر دکان او و بر خانش بودی. در روزگاران گذشته مردی شهرنشین و مردی روستانشین با هم آشنا شدند و هر زمان که مرد روستایی به شهر می آمد، به خانه مرد شهری می رفت و مهمان او می شد. گهگاه دو ماه و سه ماه در خانه مرد شهری می ماند و صاحب خانه با خوشرویی و مهربانی از او پذیرایی می کرد. مرد روستایی هر بار که می خواست به روستا بازگردد، مرد شهری را سوگند می داد که در بهار یا تابستان همراه با خانوادهش به روستا برود. مرد شهری نیز هر بار بهانه‌ای می آورد که اکنون فلان کار را دارم و سال دیگر می گفت فلان مهمان از فلان شهر می رسد و ناگزیرم در شهر بمانم. امید که سال آینده بیایم و سال دیگر نیز بهانه دیگر می آورد. سال دیگر که روستایی به شهر آمده بود و 3 ماه در خانه مرد روستایی زندگی کرده بود و از او به خوبی پذیرایی شده بود، به میزبان خود گفت که همسر و فرزندان من منتظر آمدن خانواده تو هستند. چقدر وعده می دهی و وفا نمی کنی؟ مرد شهری در پاسخ مرد روستایی گفت بسیار مشتاقم که به روستای تو بیایم، اما تمامی امور در دست خداوند است. صبر کن که خداوند اراده کند تا من به روستای شما بیایم. گفت خواجه، جسم و جانم وصل جوست، لیک هر تحویل اندر حکم اوست. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را آن بادران. خلاصه 10 سال تمام این جریان ادامه داشت. آن روستایی خواهش میکرد و آن شهری از رفتن به ده سرباز میزد. روزی فرزندان مرد شهری با پدر گفتند که آن مرد روستایی با گریه و التماس از ما خواسته که تو را به روستای او ببریم. تو سالها با او مهربانی و خدمت کرده ای. او میخواهد به نشانه حقشناسی اندکی از محبتهای تو را جبران کند. ما نیز طالب و مشتاق سفریم. مرد گفت درست است که او در دعوت خود اصرار می کند، اما مبادا در دعوت او قصدی و زیانی نهفته باشد و موجب دردسر و زحمت ما شود. پس باید با آهستگی و با تدبیر و بصیرت حرکت کرد. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است کمران اوستاخ. بالاخره با تمام تدابیر و بهانه‌هایی که مرد شهری می آورد، روستایی او را مجاب کرد و مرد با خانوادهش آماده سفر شد. وسایل سفر را آماده کرد و به همراه خانواده عازم روستا شد. شهری و خانوادهش به دهی رسیدند، اما آن ده محل زندگی آن مرد روستایی نبود. به ده دیگر رفتند و باز هم آن مرد را نیافتند. نزدیک 1 ماه سرگردان بودند. بالاخره پس از 1 ماه به ده رسیدند و خانه آن مرد روستایی را یافتند. اما آن مرد لئیم روی خوش نشان نداد و اهل خانهش در را بستند و مهمان را به خانه راه ندادند. مرد شهری که آذوقه‌اش تمام شده بود مجبور شد در کوچه بماند. مرد روستایی را در کوچه دید، به او سلام کرد و آشنایی داد. اما مرد روستایی جواب داد که تو را نمی شناسم. مرد شهری ایام گذشته را برای او یادآوری کرد و گفت که من برای تو 10 سال تمام چنین و چنان کردم و تو از سفره من نعمتهای فراوان خوردی، اما باز روستایی اظهار ناشناسی کرد. در فرو بستند اهل خانش، خواجه شد زین کجروی دیوانش. بردرش ماندند ایشان 5 روز، شب به سرما روز در گرما و سوز. نیز غفلت بود ماندند نی خری، بلکه بود از استرار و بیخوری. بالا ایمان بستن ایکان ز استرار. پنج شب گذشت و مرد شهری با خانوادش همچنان در کوچه بسر می بردن. باران شدیدی شروع به باریدن کرد. مرد به در خانه روستایی رفت و به او گفت تمام حقوق نعمت و خدمتی را که به تو کردم می بخشم. در این 5 روز رنج بسیار برده ایم. اکنون با ما رحم کن و در این شب سرد و بارانی سرپناهی در اختیار ما بگذار تا استراحت کنیم. امشب باران با ما ده گوشه ای، تا بیابی در قیامت توشه ای. روستایی حق نشناس گفت در گوشه باغ اتاقکی است که در آن باغبانی با محافظت از باغ در برابر گرگ ها می پردازد. تیر و کمانی دارد و هنگامی که در نیمه شب گرگی وارد باغ شود آن را می کشد. اکنون اگر به جای باغبان در کمین گرگ ها می نشینی می توانی آنجا ساکن شوی. مرد شهری که چاره ای نداشت پذیرفت. آن مرد و خانوادهش گفتند این سزای ماست که سالها به این روستایی بدنهاد احسان و کرم کردیم. شب همه شب جمله گویان ای خدا، این سزای ما سزای ما سزا. این سزای آن که شد یار خسان، یا کسی کرد از برای ناکسان. در همین موقع گرگی وارد باغ شد و مرد شهری آن را کشت. مرد روستایی خبیث که در کمین نشسته بود نعره زد که ای مرد شهری، تو کرخر مرا کشته‌ای و باید غرامت بدهی. مرد شهری که دیگر کاسه صبرش لبریز شده بود گریبان مرد روستایی را گرفت و او را به زمین زد و گفت چطور است که در این تاریکی شب کرخرت را تشخیص می دهی؟ اما مرا پس از 10 سال خدمت و لطف و مهمان نوازی نمی شناسی؟ اکنون باید حق خود را از تو بگیرم. آن که داند نیمه شب گوساله را، چون نداند همراه 10 ساله را. این چنین گیرد رمیده سعید را، گر نبودی امتحان هر بدی، هر مخنث در وغا رستم بودی. منتقدان بسیاری این داستان مثنوی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند که از آن جمله میتوان از زنده یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب یاد کرد که در کتاب‌های سر نی و بحر در کوزه در صفحات متعدد به بررسی و تحلیل عناصر اصلی داستان روستایی و شهری از دیدگاه عرفانی و جامعه شناختی پرداخته است. استاد زرینکوب روستایی را کنایه از شیطان و روستا را رمزی از عالم حسی جسمانی محدود و شهر را رمزی از عالم روحانی در نظر گرفته و به تحلیل این نظر خود پرداخته است. برخی نیز این داستان را از جنبه‌های مختلف اثرپذیری مولوی از قرآن کریم بررسی و تبیین کردند که در برنامه آینده با بررسی آن خواهیم پرداخت. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.
مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با. بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیز رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد، آخر چه گستاخی است این، والله خطا والله خطا. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی بر وی منه تو پنجرا. آن کوز شیران شیر خرد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها، نوح ارچه مردم وار بود، طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز من. همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا.
قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو. خوار از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت. آمدم نهر مزن جام مدار هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو.